از میشه لطفا بیشتر توضیح بدین منظورتون چیه؟
در مورد مطلب آخر
بله بله
بفرمایید.
بله
قانونی بودن مصدق به این معناست که هم اختیارات مجلس رو میدونست چیه، خودش نماینده مجلس بود، خودش مبارزه کرده بود توی به اصطلاح در کمیسیون ویژه نفت، رئیس کمیسیون ویژه نفت بود و در حقیقت افراد رو میشناخت، نه تنها در این دوره مبارزه کرده بود، در دوره قبلی هم مبارزه کرده بود. کدام دوره قبلی؟ دوران مشروطه نگاه بکنید و دوران کودتای سیب‌ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان رو نگاه کنید، 1921 کودتای 1299 عرض میکنم.
بله
اونها رو هم دیده بود و نه تنها اونا رو دیده بود، بلکه در مقابل این که به اصطلاح حکومت قاجار رو با کودتا پایان بدند، نه تنها اون بلکه بیاین چیکار بکنن، کودتا انگلیسی، و بعد بیاین مسئله رو به اون فرم بیارن که میخوان یک سلسله دیگر سلسله سازی کنیم و سلسله بازی کنیم و این کارا رو انجام بدن، در مقابل او هم واسه چند نفر دیگه هم با او بودن مخالفت کردن که قانون اساسی به تغییر بکند و در حقیقت این سلسله پهلوی رو در حقیقت رسمیت بشناسن، که در حقیقت اونم کلاه شرعی گذاشته شد و با زور و حرفا و با فشار رضاخانی این کارا انجام شد.
بله.
و در حقیقت با ابتکار سید ضیا، یادمون باشه ما صحبت از رضاخان دائم میکنیم چون شمشیر دستش بود، ولی یادمون باشه راه رو سید ضیا باز کرد، رابطه ها رو سید ضیا باز کرد، در حقیقت کارگزاری عظیم و نمایندگی انگلیس رو سید ضیا کرد.
بله.
این خیلی مهم هستش. اینا رو دیده بود عملا و ما میبینیم که با این تجربه بود که هم از طریق این که نماینده مجلس بود و صحبت از قانون میکرد، قانون هم به این ترتیب میدید که اولا همون دوتا هدف مشروطیت، یکی استقلال ایران هست، یک، و دوم این که عدم خودکامی، خودکامگی، یعنی مبارزه با خودکامگیه پادشاه به اصطلاح، یه هر عامل دیگری مد نظرش بود و قانون رو با این دید میدید و به درستی هم میدید. به نظر من این نیست که در هر نکته مصدق اشتباه نکرد. مثلا نگاه بکنید، بذارید به شواشی کم بگید چون اینا خوشحال میشن مثلا اشتباه هست، آدم اشتباه میکنه، اگر اشتباه نکنه کاری نکرده،
ماله.
اگر کاری بکنه ممکنه اشتباه هم کرده باشه، اشتباه زیاد ممکنه کرده باشه. مثلا اینجاست که ما نگاه بکنیم ببینیم چه بوده است، چه بوده است و چه کرده است. به این ترتیب اگر به این پدیده نگاه کنیم، مصدق پدیده از شخصی نگاه نکنیم، خیلی بد میشه وقت شخصی نگاه بکنیم، چون بعضی خوششون نمیاد قد بلند بالای او، ممکن قد دیگری دوست دارن، کسی از تون صدای او ممکن خوشش نیاد. خیلی خوب، ما پدیده بگیم، پدیده نگاه کنیم، این پدیده باشکوهی است به نظر من، به خاطر که این پدیده چه کرد؟ این پدیده در حقیقت عملا با تجربیاتی که در خودش به اصطلاح حفظ کرده بود، با مجموعه این تجربیات، آمال و آرزوی مردم ایران رو که تا اون زمان از جنبش مشروطه 50 سال حدودا گذشته بود در مجموعه خود داشت اجرا میکرد، استقلال و در حقیقت مبارزه با خودکامی. مبارزش هم با شاه اینگونه بود، گون که ما میدانیم خیلی ساده است، این رو چک بکنیم، مستند هست که پشت قرآن هم نوشته بود و به شاه فرستاده بود که من نمیخوام تو رو بندازم و حکومت جمهوری بیارم، من نمیخوام این کار بکنم، من میخوام تو شاه باشی نه حکومت بکنی. اینا خب خیلی اهمیت داره. ما دیدیم که چه کردن به دیگران و چگونه با مصدق رفتار کردن. ولی برگردم با اشتباه که عرض میکنم، مثلا در نظر بگیریم که معاون وزارت امور خارجه چه بود؟ ها؟
بله.
عبدالحسین مفتاح. درست؟ شما برید نگاه بکنید به سابقه ایشان. آقا بله دیگه گذشته است دیگه. البته اقلیتر هم افراد میشناختنش. ایشون عامل انگلستان بوده. معاون کیست؟ معاون یکی از مبارزترین افراد جبهه ملی و دوران اون زمان هست به نام دکتر حسین فاطمی. ببینید اینا خیلی مهمه که نگاه بکنید. و این که پاک کردن این شبکه هایی که قبلا در حقیقت آغشته هست به خیانت، آغشته هست به خبرچینی و در حقیقت نار زدن و فروختن و فروش مملکت، اینا رو دیگه در عرض دو سال اولا نمیشه درستش کرد. در حقیقت دیگه انقلاب عظیم که حالا انقلاب هم که عرض میکنم کسی نمیدونه آخرش چه خواهد شد، تمام که دیدیم ما اون به این فرم خواهد شد. پس مصدق در یک چارچوبی رو که در حالت نگاهداری قوانین موجود مملکت و با حالتی که میتوانست که هرج و مرج زیادی ایجاد نشد مملکت رو خواهد جلو ببره، میخواد عوض بکنه حرکات رو، وضعیت ها رو. چه از وقتی هم داشت بحران نفت در حقیقت تمام وقت دولت مصدق رو گرفت اساسا، اون که مصدق برنامه های دیگری هم داشت کمون که میدونید. این است که اساسا به این دلیلی که میگم آدم قانونی بود، یعنی آدم قانونی بود، نه تنها درس قانون خوانده بود بلکه میدونست اهمیت قانون رو برای که هرج و مرج ایجاد نکنیم. اون مخالف هرج و مرج بود، ولی این که شخصی که خیرخواه است مخالف هرج و مرج هست آیا میتونه پیش بینی کنه با این غلیان عظیمی که در بسرا بنیان جامعه ایران در اون زمان و همین زمانی که ما الان وجود داریم درش و میبینیم وجود داره، این پایهای غلیان بر روی بسرا یک نظامی است که اون موقع هم بود اساسا، این الان به شکل دیگری که عدم عدالت اجتماعی رو مشخصا در حقیقت تشدید میکنه و هر نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک و آزادی به طور کلی که مهمترین چیز هست اساسا جلوگیری میکنه، در حقیقت عملا اونجا مبارزه کرد.
بله خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر بینا. یک حرکتی به تازگی ها دیده میشه که خب قبلا شاهدش بودیم، مثل طالبان پهلوی یا پهلوی طلب ها و بعدم جناحی از مؤممین به ویژه اون جناح بسیار متعصب و بسیار مرتجع، خب با مصدق و با نیروی ملی دائما مخالفت داشتند و همواره با این نیرو ستیز کردن تا فراتر از حد توانش. اما یک موضوع جالبی به تازگی ها داره رخ میده چند سالی است. گروهی با نام به اصطلاح چپ مطالب و مقالات و کتاب هایی می نویسند در رد یا مخالفت با مصدق و نیروهای ملی، که ما معتقدیم نیروهای ملی میتونن هم لایک باشن، هم سوسیالیست باشن و هم مذهبی باشن. تازگی ها بعد از مقالات بسیاری که دیده میشه کتابی نوشته شده توسط آقای حمید شوکت با نام در تیررس حادثه، بعد در مورد زندگی قوام السلطنه که تلاش میکنه اینطور مطرح کنه که مسئول و مقصر کودتای 28 مرداد مصدقه، و در قسمتی از این کتاب هم به سی تیر پرداخته. در اونجا هم این روز رو به اسم روز قیام ملی نام نمیبره، بلکه این روز رو به اسم روز شکستی شوم نام میبره و در واقع مدعی است که این پیروزی سی تیر یا این شکست شوم عواقبش کودتای 28 مرداده. بخواستم یه مقدارم در این مورد برای شما بگم.
دوست که از کنم من این کتاب رو ندیدم، ولی در مورد آقای شوکت شنیدم. خدمتتون که از کنم بذارید من در حدی که میتونم یک نکته بگم. احتمالا اگر من این کتاب رو به دست آوردم نگاه میکنم شاید بتوانیم یک جلسه برای این مسئله صحبت بکنیم توش.
بله.
ولی در لحظه این که فرمودید چپ، باور کنید الان دیگه کلمه چپ دیگه به هر کسی اطلاق میشه.
بله.
از آدم های پشیمان شده و توبه کرده گرفته، توبه کرده نه اینکه زیر شلاق باشه توبه کنه ها، نشسته کاپ اکسپرسو میخوره توبه میکنه، شاید خیلی امن آمد. حالا من نمیگم توبه نکن، تو اشتباه کردی دیگه، ولی مسئله اینجاست که ما از این گونه افراد تا آقای شوکت من صحبت شخصی راجبش نمی کنم
دقیقاً
کتاب من بخونم
بله
ولی به طور کلی عرض می کنم از این سری به اصطلاح چپ نماها اساساً الان دیگه باب هست به طور کلی و همونطور که می بینید در خود آمریکا هم شما نگاه بکنید تعدادی از همین نیوکان ها رو شما بهش نگاه بکنید ها
بله
خیلی جالب هست که نگاه بکنید اغلبشون از دیدگاه های به اصطلاح چپ و مثلا توسکی حالا این بی احترامی اون مرد بزرگ میشه حالا چون آدم انتلیکچوال مهمی بوده در حال ولی با دیدی که این افراد من میشناختم مثلا آقای کلاسونی که در به اصطلاح سفارت دوم اسرائیل در واشنگتن که همون مسئله به اصطلاح اینستیتوی واشنگتن برای
میدلیس پالیسی
پالیسی خاورمیانه هست مثلا معاونش هست یا مثلا حفظ بکنید خود همین خود آقای خدمتون که عرض کنم که پایان تاریخ رو نوشت
فوکویاما
خب این یه مزار خونده این مسائل دیگه شما از هگل میکرد و این حرفا که البته من در یک جای خاصی که نکته گفتم این حرفا خونده بودم کارهای اون رو واقعا هگل هم به بدبختی کشیده این هگل هم نفهمیده ولی بگذاریم میگم از این گونه افراد همه جا هستند
بله
دوم این که الان در حقیقت زور این گونه افراد که در حقیقت اگر بخوان موضع بگیرن در مقابل ارتجاع جمهوری اسلامی یا چیزای دیگه یا حتی در مقابل همین حکومت آمریکا که باید موضع گرفت در راجع به اینا ما باید حتما موضع بگیرن در راجع به اینها ها؟ هیچ صحبتی نمیشنم از این گونه ایرانیان اساسا ببینیم که اینها آدمایی هستن که دنبال این هستن که دیدن در قدیم حرکت خودانگیخته و سیاست نسبتا حالا مردمی حالا اون زمان هم به نظرم نبودن من تظاهر میکردن اساسا الان دیگه به فرمی شده که دیگه فکر میکنن که چون صحبت از دموکراسی شده تو دنیا این دموکراسی هم به زعم خودشون میبینن اساسا این دموکراسی حالت بورژوایی امپریال معابانه و این حرفا به این طریق میان رفتن در اصطلاح گواهی تاریخ خودشون رو قایم میکرد چون تاریخ به نظر من متاسفانه مطمئنن تاریخدانانی هستن که گوش میکنن به این صحبت و این بهشون نمیخوام به اصطلاح یک مطلبی بشه که بعدشون بیاد اساسا تاریخ ساده ترین چیزیه که میشه در حقیقت رفت و زیر عواش زیر ملعبه هر کاری انجام داد این نیست که تاریخداران زبردست رو نمیتونیم از تاریخداران به اصطلاح سوری تمیز بدهیم ولی این چرا افراد نمیان دارن اقتصاد سیاسی رو بالا پایین بکنن جرأتشو ندارن شهامتشو ندارن سوادشو ندارن اینها این چیزای ساده رو خیلی راحت میشه بالا پایین کرد گرچه عرض کردم تاریخ یه چیز تکنیکی هست و اینا خیلی ظاهرا میتونن باش بازی بکنن و داستان نویسی در حد بکنن و همینطور که فلسفه رو میبینیم تو ایران چجوری مد شده و همش از فلسفه صحبت میکنن ولی خب فلسفه چون که جواب نمیده دیگه ها فلسفه جوابگو نیست دیگه به اون معنا شما باید یه حرکت عمیق به اصطلاح مشخصی رو تعبیر مشخصی از جامعه رو بدید به این ترتیب است و اینم یک نکته دیگر در مورد این گونه افراد این گونه چیزایی که من ببینم باز در مورد آقای شوکت صحبت نمی‌کنم
بله به طور عام به کلی
من دارم صحبت می‌کنم چون نخوندم هیچ وقت در مورد ایشون نظر نمی‌دم و سوم اینکه بعد از اون جریان معمای هویدا که به هر حال خب کتابی بود و از معمای دیگری رو عنوان کرد معمای نگارنده او رو اساسا میبینیم که جالب شده که دیگه سوژه به دست نمیاد باید یه افراد رو پیدا کنند که اسمی به هر حال اینجا آنجا داشتن و مصدق رو میبینن که خب این بزرگترین اسم در حقیقت شوخی بردار هم نیست ولی خب اینها چون که اساسا نمیتوانند در بسا در برابر مصدق یا بر ایده های مصدق رو قبول بکنند چون راست شدن دیگه بذار اینجوری عرض بکنم گفت قبول چپ اینا راست هست اساسا نگاه بکنیم پس چگونه نگاه میکنند این افرادی رو که در مقابل به اصطلاح مصدق ایستاده بودند بیان علم میکنند این نیست که در مورد قوم سلطنه نباید نوشت خیلی کار خوبی باید نوشت ولی این که دقیق چه باید نوشت چگونه باید نوشت با چه معلوماتی باید نوشت با چه دیدی می‌نویسند خب این قابل اهمیت هست بله. اساسا این حالت این هست که یک فرضی داره 21 بازی میکنه، من معذرت میخوام که به این فرم دارم صحبت میکنم، ولی برای آسون شدن اینکه بفهمید که اینا در چه حد هستن، در حد پیچیده نباید نگاه کرد به این افراد. به این گونه کارا باز از آقای فردی که اسم بردید ما صحبت نمیکنیم، صحبت من نیست. در حقیقت اساسا میبینید بازی 21 هست دیگه، که میخوان روی 20 افراد 21 به اصطلاح بیاره. خب این خیلی مسئله جالب هست دیگه. اینا رو به نظر من نه آکادمیک های جدی جدی باید بگیرند، یعنی اینا آثار جدی نیست این معنا، من باز بسر ایشون صحبت نمی کنم، باز تکرار کردم، ولی دیدم از آثار دیگر رو دیدم در حقیقت صحبت کنم، و هم اثر اجتماعی جالبی هم، یعنی جدی بگیر نیست. ولی خب دیگه میاد دیگه. به نظر من ما باید این چیزها رو تحمل بکنیم. تحملم به این معنا است که او حق دارد هر چه میخواهد در تنگش بگوید. یادمون باشه بگذارید هر چه میخواهند بگوید. و آدم به نگاه میکنه، بررسی میکنه، و من بدون بررسی اصلا در مورد این کتاب که صحبت کردید نظر ندادم و نخواهم داد، بعد از اینکه خوندمش نگاه میکنم این طریق نگاه بکنید. البته شما آدم وقت میره با چی میخواد مثلا خود رو در بیاندازد، مثلا هر کسی که میخواد یه روزنامه‌نگاری، هر کسی که میخواد دارد یه حرکتی بکنه، یک مثلا فن روزنامه‌نگاری این است که یه حک باید داشته باشه، یعنی حک این راه باید داشته باشه. این در فن روزنامه‌نگاری درس میدن این حرفا، این حک اونا هست، این قلاب اونا
هست. ببخشید بگم بذاری که من یه نکته رو، یه غلط مصطلحی در فرهنگ سیاسی ایران هست که به اون افرادی که پیرو یا طرفدار سوسیالیسم یا مارکسیست بودن چپ میگن، درحالی که از نظر علمی چپ تعریفش فقط اونهایی نیستن که، یعنی این نیست که طرفدار سوسیالیسم یا مارکسیست بودن. به نظر من، دوباره من اصلا راجع به شخصی که خاصی صحبت نمی کنم، بسیاری از این دوستان عزیز ایرانی ما که پیرو مارکسیست بودن یا سوسیالیست بودن، مطمئنن که جنابالی هم اصلا منظور توی نیست که نمیشه از گذشته انتقاد کرد و عوض شد، ولی واقعیت هست که حتی اون موقعی که اون زمانی که طرفدار سوسیالیسم بودن راست بودن، برای اینکه لااقل از یک دیدگاهی قبله هایی داشتن و دنبال اون قبله می رفتن. امروز اون قبله رو عوض کردن به دلایل گوناگون تاریخی یا شخصی و قبله های دیگری انتخاب کردن، و بخش عمده این نوع تحلیل هاشون هم برای توجیه این تحول از اون نوع قبله ها به این قبله های جدید است. یکی از همین دوستان که در یک گروه، عضو یک گروه ماوشتی هم بوده پیش از انقلاب، دندان هم رفته بود، بعد به علیه کنفدراسیون و گروه هایی که درش عضو بوده داستان سرایی هم کرده، در یه مقاله نوشته بود که اصلا امپریالیزم، این مثلا نظریه امپریالیزم چیزیست که روسیه شوروی ترغیب کرده و تحمیل کرده به روشنفکرهای جهان. بله، من میخواستم این نظرم در مورد این اصطلاح غلط چپ که در بین ما ایرانی ها متقابله
ما ایشون درسته به مشخصا عرض بنده. البته این است که بهترین مدرک ما از نظر مطالعه این است که برگردیم بریم تو مجموعه کنفرانسیون جهانی نگاه بکنیم، چون اون یک مجموعه عظیمی بود از افرادی که، یک کیف عظیمی از افرادی که حتی راست هم بودند توش بودند، که بعدا هم البته به جدایی های عجیب غریب کشید تا چپ چپ، و وقت تو مجموعه ما ببینید که چه کسانی آمدند و چه کسانی رفتند، و یک بازاری بود که آمدند و رفتند، و البته سنگر بزرگی مبارزه بود به نظر من در اون زمان. خیلی اهمیت داره که ما نگاه بکنیم به این جریانات، و به فرم خاص به اصطلاح اگزیجیزیس میگن، کلمه انگلیسی یعنی قرآنی خواندن مطالب، یعنی به عنوانی که بایبل میخونیم دیگه، این کلمات خیلی مقدس هست، این حرفا نگاه نکنیم، مثلا این علم هست ما باید بهش کافیم، اگه این درست بود قبولش نکنیم، و به این دید نگاه بکنیم میتونیم یه بررسی هم بکنیم. احتیاج نیست به حزبای مختلف بریم و نگاه به مسائل بکنه. کنفدراسیون مجموعه همه اینها بوده است.
حسین آقای دکتر یه دفعه هم در خدمتتون به کنفدراسیون، به تحلیل کنفدراسیون بپردازیم. بسیار
عالی. اون خیلی جالبه. تقریباً چندین حدود 2 سال پیش بود اگر فراموش نکنم، در یک کنفرانس سیرات ترتیب داده شد. من مسئول 3-4 تا به اصطلاح مطلب و پنل بودن، یکیش هم کنفدراسیون بود، به فارسی بود در حقیقت صحبت میکردیم، که حتی ویس آف امریکا اومد اینو برد در حقیقت پخش کرد اونجا. و دو سه نفر از افرادی که به حال فعال بودن من جلسه رو اداره میکردم. خیلی جالب هست اگر ما به این بپردازیم، اهمیت خاص داره برای یک گوشه از مبارزات رو که در حقیقت سایه میندازه بازتاب مبارزات داخلی رو از یک طرف نشون میده، خود مبارزاتی رو که در حقیقت در خارج انجام میشه فرم میده و الغا میکنه به اصطلاح نحوه حرکتشون رو به ما، و ضمناً یک سنتز جالبی هست از این هر دو که و تغییراتی که انجام شد به طور کلی خیلی جالب
هست.
حتما در جلسات آینده راجع به این مطالب با هم صحبت خواهیم کرد. منتها یه نکته آقای دکتر، بحث من بحث این نبود که این آقا نوشتند جاوای حمید شوکت که این کتابی، من فقط اونو به عنوان یک سندی یا نمونه اشاره کردم. منتها سوال من اینه که باشم اینجا خوب این سوال مطرح شده که اولا سیتی روز قیام ملی نبوده، یک شکستشون بوده، و بعدم این که پیامد سیتی کودتای 28 مرداد.
من در این نکته بگم بدون که دیده باشم و قبول کنم همین تعبیر شما رو از اون کتاب، بذارید چند لحظه صحبت کنم راجع بهش. خدمتتون که عرض بکنم، من فکر میکنم که اگر این چنین باشد که میگویید، در حقیقت فرد آمده نگاه کرده به این که در حقیقت از آخر ماجرا نگاه کرده، بهش میگن ریورس انجینیرینگ، یعنی آخر ماجرا رو نگاه میکنند. پس کنید یه دونه موتور هست ها، یک موتور رو اگر باز بکنیم دونه دونه ببینیم قطعاتش چگونه است، بعد به هم وصلش بکنیم، باعث میشه که ما بتوانیم به صورت صنعتی بعض از کشورها این گونه تونستن صنعت خودشون رو به صورت جلو برن، ریورس انجینیرینگ کردن در حقیقت. یعنی یک به صورت موتوری که ساخته شده بوده نگاه کردن، در قطعات رو باز کردن، بعد دیدن به هم وصلش یواش یواش کردن، دیدن چجوری کار میکنه، بعد ساختن اونا رو. این عملا نشون میده که برخورد ریورس انجینیرینگ در حقیقت، حالا کلمه فارسیش نمیدونم چگونه است،
مهندسی
دیگری دارد، این است که برخورد به اصطلاح اپورتونیستی و فرصت طلبانه است. چرا؟ به خاطر که مد نظر همون چیزی هست که ما میخواهیم و میخواهیم پیروز بشود و درست باقی بماند، این همون موتور.
بله.
موتور باقی این است که میریم قطعات رو بعداً جمع و جور میکنیم، به همون ترتیب کنار هم میذاریم همون که میخواهیم بشود. این روش علمی نیست عملا، و به این ترتیب وقتی ما صحبت بکنیم از این که سیتیری که خود به خودی بود، حرکت خود به خودی است، این برنامه ریزی است، هر برنامه ریزی هم که افراد کردن در لحظه بیان دور، اون برنامه نیست واقعا، اون در اون مجموعه رو، در همه مجموعه در هم در رابطه با هم در نظر بگیرید، یه حرکت خود به خودی است، رو فرم انجام می شود، مسابقه هم نگفته این کار رو بکنید، معلوم کردند اساسا در مقابل این به اصطلاح استعفای مصدق و این که شاه قوام رو سرکار می و این جالب هست که نگاه بکنیم که وقتی قوام السلطنه، اگر ما بخوان کتاب قوام السلطنه اون فروش بره، باید حتما قوام السلطنه رو بالا ببریم، مگر بذاریم تو سرش کسی نمیخری که همین از این تو سر خدا نوشتن زیاد نوشتن. پس این هم یه مطلب هست، اگر اینجوری صحبت میکنید که سی تیر یا حالت شومی بود، برنامه ریزی شوم، یعنی خیلی خوب شوم معنیش چیه؟ من عرض کردم دل خراش، نه؟ عرض کردم تا ولی خب باشکو، این نشون میده از طرف دیگه رابطه دیالکتیکی خود انگیختگی مبارزات مردم رو نشون میده، که البته خونم ریخته میشود، اینه که خوب از چه خون ریخته میشود، اینه باز تاکید بکنم که این مسئله من باز نیست، ولی این طریق هست که ما سیتی رو میبینیم. یعنی سیتی یه آینه هست برای ما که بفهمیم ببینیم این جامعه به کجا میرود، نه اینکه همه رو عنوان یک چیز برنامه‌ریزی شده نگاه بکنیم و بعد بخواهیم که هیچ چیزی آب از آب تکان نمیخواد. فصل سیتی نمیشد ها، به حساب اینکه ذهنی افرادی که ممکن عنوان بکنن که اگر نبود چه بود بدنش. پس کودتا هم نبود. آخه این حرف نادرست از این کسی میتواند شنده باشد؟ دلیل این که این حرف نادرست هست، من قبلا صحبت کردم روی مسائل و نوشتم. ما مصدق ایران آن روز را تافته جدا بافته فرض نباید بکنیم. اینها فرض میکنند اغلب این نوشته ها. این یک پدیده است در داخل مجموعه حرکت جهانی است. اگر جهانی ببینیم، مصدق هم یه پدیده ببینیم که نظائر این پدیده هاش در قسمت های دیگه جهان مثل آرونز مثل جای دیگه، حتی میرسیم تا اون آخرات خود حالت سوسیالیزه هم وجود داشته باشه علنده و دیگران بلد. میدونیم اینا رو برحال ها؟ اینا هم کودتا در برشون انجام شد، اینا هم سیتیر داشتن که سیتیرشون شون شده بود. آخه اینا هم سیتیر وجود داشت برایشون که وجودی بشود. آخه چه رابطه های چه ربطی داره به هم این مسائل؟ این است که این باز از اگر این گونه باشه که تفسیر میکنید، تا من که کتاب نخوندم
بله.
این گونه باشه تفسیر میکنید، از یک به اصطلاح مغز متفکر صائب من این چیزا رو دقیقا انتظار ندارم.
من آقای دکتر ببخشید، من خواستم با اجازهتون یه سوال دیگه بکنم. وقتی
برای
اینکه یک بخش خیلی زیبایی به نظر من و مهمی امروز شما باز کردین، ما با شما هیچ بحثا رو قدس چکانانه باز میکنیم، انشاءالله بیشتر بهش مردیم. این مسئله نوع نگاه به قانون بسیار بحث مهمی است که کم بهش پرداخته میشه و ما هم به حد کافی بهش نپرداختیم. میخواستم باز ببینم که این برداشت من درست یا نه و اگر لازم شد بعدا بیشتر بهش بپردازیم. در راستای گفتگوی پیشین که با جنابانی داشتیم که باز هم قطر چکانانه بحث فلسفه لیبرالیسم رو شروع کردیم بهش پرداختن، یک تعریف لیبرالیستی از قانون وجود داره که قانون وظیفهش تنظیم روابط بین افراد یک جامعه است. از دیدگاه لیبرالیستی وقتی مطرح میشه این بر مبنای قدرته. به نظر من در واقع و سوال من در واقع می کنست که قانون نه تنها وظیفهش تنظیم روابط بین افراد یک جامعه است، بلکه تنظیم اون روابط بر مبنایی است که باید باشه که بستر سازی بکنه رفاه و رشد همه جانبه آحاد اون ملت رو و اون ملت رو. و فکر می کنم که یا برداشت من داور این است که امروز جناب‌عالی وقتی نوع نگاه به قانون رو در رابطه با عمل کرده زنده یاد دکتر مصدق مطرح میکردیم، از این دیدگاه هم به مسئله نگاه میکردیم. درسته این برداشت من؟
من از همین نگاه از دید نگاه میکردم به مسئله و فرمایشون کاملا درسته. ولی بگذارید من یه مقدار بستش بدم. یکم به اصطلاح شما باعث شد که لطف فرمودید که یک نکته اضافه رو به حال در یه چارچوب جنبندی که شده که لازم هست انجام بشه بتونم برای دم خیلی
یعنی قطره چکون یه خود بیشتر بشه.
قطره چکون دو تا قطره بشه
دو تا که عرض بشه. ببینید شما دستتون توی یه نکته بسیار حساس گذاشتید امروز و این خود این مسئله میتونه یک کتاب باشه. همین مسئله که فرمودید که بله افراد از دیدگاه قانون به یک چشم باید بهشون نگاه بشه و روابطشون حل و فصل بشه و این تعریف چرا بهش میگن تعریف لیبرالی، این تعریفی که به چشم نگاه میکنه اگر که این افراد هم از پایه ها و موقعیت های مختلف سرچشمه گرفته باشند. این خیلی جالبه. از یک طرف ما بینیم لیبرال ها میگن که ما در حقیقت ما داریم به مردم به چشم نگاه میکنیم، باید بهشون گفت پایی کلتا این خوبه که نگاه میکنید، ولی یک چشم دیگه تون هم باز کنید. اون چشم دیگتون این هست که ببینید که پایه این جامعه در کجاست. اگر جامعه مستقلی نیست که حکم فرمایی میکنه؟ نگاه کنید ببینید کاخها رو در کجا ساختن، بدبختی ها رو در کجا میسازند. اینها رو همه رو نگاه بکنید مجموعا. و به این ترتیب نگاه به اصطلاح توزیع درآمد بکنید و همین که نگاه کردید به توزیع درآمد شما آدم میتونه دفتر رصدک نگاش بکنه، باید نگاه کنه که تولید درآمد از کجا میاد. واقعا تولید خیلی وحشتناک در خواهد بود. اون وقت با این ترتیب اگر نگاه بهش بکنید، ناهمگونی جایگاه این مردم رو نه به عنوان فرد فقط بلکه به عنوان دسته‌ای که شناخته شده، بهش میگن کارگر، بهش میگن زحمتکش، بهش میگن کارمند، بهش میگن معلم، بهش میگن گروه‌های مختلف، ها حالا طبقاتی اگر خیلی منسجم هم بخوام صحبت کنیم که با میریم سراغ استاد مات، اون مسئله نخواهد بود. و این یه کانکریت نگاه بکنید بهش، باز می‌بینید که چگونه هست. یعنی افرادی که جایگاه های گوناگون دارن، ولی اینا گوناگون دنیا آمدن، اینا که گوناگون دنیا نیومدن، که اینا یه آدمی هستن که بس از بچگی هر بچه به فرم خاص بدون لباس تولد میشه، نه لباسی داره نه حتی زبان متکلمی داره. خیلی اهمیت داره ما به این گونه نگاه بهش بکنیم. و توی جامعه که وارد میشه جاش معین میکنن، میگن تو فراشی، تو رئیسی، تو کارگری، تو سرمایه داری، تو برزگری، تو لندلورد هستی، حدود این که ارزشه. پس بنابراین این خیلی مهم هست که نگاه بکنیم به قانون به این فرمی که نه سویی نگاه بکنند به جامعه. لازم است که خب این دو تا شرط قانون باید داشته باشه، یکی شرط لازم، یکی شرط کافی. کافی شرط لازم این است که به همه یک چشم نگاه کنه، خیلی اهمیت داره. این رابطه اساس باشه نه رابطه، ولی شرط کافی نیست. این جامعه جامعه نخواهد بود که قلایان درش ایجاد نشود. این جامعه جامعه خواهد بود که پولاریزه خواهد شد، ها اگه ولش بکنن به دست مارکت یا هر چیز دیگه بدنش بره. این جامعه سرمایه‌داری بده اینجوری صحبت کنم خدمتتون خواهد بود. حالا هر کسی به نوعی نگاهش میکنه. بنابراین به این دلیل هست که اقتصاد سیاسی باید خونده باشه آدم، فقط اینکه قانون من میخونم نیست، ها یعنی لازم و ملزوم، رابطه لازم و ملزوم. خیلی اهمیت داره این رابطه لازم و ملزوم نگاه کنیم که وقت پایه قانون خواهد بود. مثلا به هر قانون اساسی که نگاه بکنید، نگاه صحبت میشه که همه رو در یک حواده میبینه. قانون اساسی آمریکا نگاه بکنید، مگر در زمانی نوشته نشده که اون زمان وضعداری اینجا بوده؟ خیلی اهمیت داره نگاه کنید که در اون زمان نوشته نشده که زنان نصف جمعیت پروداکتیو این مملکت به هیچ انگاشته شده. ها خیلی اهمیت داره نگاه کنید. خود آمریکا عرض میکنم دیگه، ها چست استناد میشه. خب پس این قانون اساسی رو بخون نوشته رو بعدم بذارید کنار، حالت به اصطلاح بایبل به اصطلاح گوشه بذارید برای شده بالای در از صحبت ها نیست که رفتن مبارزات شد تو این مملکت، جنگ های انفصال که گذشت، جنگ های به اصطلاح بین جنوب و شمال، جنگ های جریان وردایی و مسائل مختلف، نیم میلیون بیشتر از این آدم کشته شد به خاطر چه بود؟ این خیلی اهمیت داره نگاه بکنیم بهش. بعد باید بیم تو قرن بیستم، اوائل سال بیست، هزاران سال بیست نگاه کنیم بهش از سفرج مومن، این مبارزات زنان. زنان اومدن بیرون، زنان اومدن گفتن حق ما چی؟ درسته شما بگید همه به یک چشم ما چی؟ البته سیاه ها هنوز نمیدوستن بیان بیرون زمان، پس گردنی میخوردن، معذرت بخوام این کلمه رو بکار میبرم، ولی بمبارده شد. بعد دیدیم که چگونه شد، هنوز که هنوز سیاه ها حقوق مساوی نگرفته بودن، و بعد در سالهای 50 و 60 و اوائل 70 این مسائل به عنوان اومد. عرض کردم من و همکار سیاه هم که فرض کنید که داریم مثلا روی کتابی کار میکنیم، گزارمون افتاده بود اگر افتاده بود به آلاباما یه جایی تو کافه نشسته بودیم، همون پس گردنی بهش میزنه همه این تیپا میزنن بیرون میدن در خلمجا.
بله
اگر اونجوری بود. پس قانون رو باید در حقیقت در این شرط لازم و کافی نگاه بکنیم، قانون رو در حقیقت ملا لغتی بهش نگاه نکنیم. این است که لیبرالیزم کار نمیکنه به این معنا. این است که لیبرالیزم تصور میکنه که افراد همه یک جور هستن و یک جور باید بهشون رفتار بشود. خب این خیلی خوب، ولی افراد متعلق به گروه ها و کلاس ها و وضعیت اجتماعی و وضعیت تولید و کار و پروسه و این حرف ها هستند، تو هوا نیستن این افراد، پس به اون توجه نمی
کن.
بله خیلی سپاسگزار جناب دینا که باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و به امید گفتگوهای دیگر هرچه زودتر.
بسیار بسیار متشکرم از این موقعیت که در اختیارتون بودم و صحبتی کردم و در حال روز هر دو شما جناب عبداللهی و دوست عزیزم جناب یوسف زاده، امیدوارم خوش و خرم باشید تا دفعات بعد.
عزیزا خیلی سپاسگزارم و براتون اوقات خوبی آرزو دارم تا گفتگوی آینده که در خدمتتون باشم.
تشکر میکنم، خیلی متشکرم، ممنون هستم، قربان شما، مرمتون زیاد.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد سیاسی و اقتصاد نفت و بحران در دانشگاه مینیسوتا، در رابطه با سالگرد قیام ملی 30 تیر 1331 و درس هایی که از این قیام مردمی می شود و باید آموخت توجه بفرمیدیم. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمیدیم.